این داستان، این حوض پر از ماهی قرمز است. پشت در ورودی توی صف ایستادم. مردی که حاجی فیروز شده بود دایره زنگیش را تکان میداد و پول جمع کرد. سرش را که توی صورتم آورد خودم را عقب کشیدم. دلم میخواست سرم را بکشم توی کتم تا کسی من را نبیند، حتی حاجی فیروز. فکر میکردم همه مردم چارچشمی مرا نگاه میکنند. کمی جلوتر پسری همسن و سال خودم نشسته بود روی زمین و خیره شده بود به در. صف که جلو رفت از جایش تکان نخورد. به او که رسیدم گفتم صف جلو رفت. از جا بلند شد و با من جلوتر آمد. از حرفهایش فهمیدم ملاقات پدرش آمده. دلم نمیخواست بگویم من هم ملاقات پدرم آمدم. چند روزی بود که مامان دائم گریه میکرد و هرچه میپرسیدم از جواب دادن تفره میرفت. از اینکه فکر میکرد هنوز بچه‌ام و خیلی چیزها را به من نمیگفت بدم میآمد. مامان فکر میکرد نمیفهمم، دارد به آب و آتش میزند پول جور کند. خیال میکرد نمیدانم آقای موسوی میآید و اخبار شرکت را به مامان میدهد تا کاری کنند بابا اخراج نشود. من هم میفهمم اگر پدرم اخراج شود بیرون هم بیاید و کار نباشد دوباره اول بدبختی من است. آقای موسوی میگفت هنوز با رئیس حرف نزدم ولی از کارگزینی دو سه بار اخطار آمده. ماجرا رو گفتم ولی گو حرف شنوا. اینها رو وقتی داشت با مامان حرف میزد شنیدم. بدون اینکه مامان بفهمد رفتم پیش کسی که بابا باهاش تصادف کرده بود. گفتم رضایت بده پولتو جور میکنیم. بعد از کلی غرغر و بد و بیراه گفت خرج دوا و درمونمو ندارم، پولمو تا قران آخر میگیرم. میخواست پدرت چششو باز کنه. وقتی به بابا بد و بیراه گفت بیشتر از همیشه درم گرفت. سه هفته بود بابا رو ندیده بودم. مامان و مائده رفتن ملاقاتی ولی من هر کار کردم نتوانستم بابایم را پشت میله ببینم. بابایی که تا دیروز همه به سرش قسم می‌خوردن رفته بود پشت دیوار شیشه‌ای و یک لباس هم تنش کرده بودن که مائده میگفت به تنش زار می‌زده. آقای موسوی دور از چشم مامان گفت برو دیدن بابات، چش به راهه، تنها پسرشی، قوت قلبشی. سرم را انداختم پایین و بدون اینکه بفهمد بغض کردم. دیروز سر کلاس بچه‌ها میگفتن کلیه‌تو بفروش. ولی کی کلیه من رو می‌خرد؟ بعد هم عمرم مامان پای برگه عمرم رو امضا کنه. پدر بزرگ گفته بود زمینم را می فروشم. ولی فروختن زمین یعنی از دست رفتن همه سرمایه عمرشان. مامان می گفت هیئت امنای مسجد گفتن شاید بشود از چند نفر پول گرفت و بعد کم کم پس داد. مامان امیدوار شده بود و دنبال کار می گشت. می گفت وقتی بابات بیرون اومد دوتایی کار می کنیم و قسطا رو می دیم. مامان که نمی تواند با آن روماتیسمی که دارد کار کند. همین الان بس که پی کار بابا می دود و برای کار به خانه این و آن می رود شب از پا می افتد و گوشه اتاق از حال می رود. به آقای موسوی گفتم من را ببرد پیش رئیس شرکت، شاید راضی شود پدرم را اخراج نکند. اولش گفت نه بهش بر می خوره. ولی وقتی گفتم خودم تنها می روم قبول کرد. رئیس هم بعد از کلی حرف زدن نگفت اخراج نمی کنم، ولی ته محبتش این شد که دو هفته دیگر وقت می دهم. موقع برگشت دوباره آن پسر را دیدم. چشمهای پف کرد و قرمزش می گفت حال و حوصله حرف زدن ندارد. هنوز داشتم با خودم کلنجار می رفتم که چه بگویم که خودش لب باز کرد و گفت شاکی گفته به شرطی رضایت می دم که دیه کامل را پرداخت کنیم. ما هم نتونستیم همه پول جور کنیم، کسی نمونده که برای این 10 میلیون باقی مونده بهش رو نزده باشیم. دلم برایش سوخت. هزار بار شکر کردم که جای او نیستم. تصور اینکه دیگر بابایم را نبینم تنم را می لرزم. تا سبز میدان با هم رفتیم. آرام که شد گفت کنار سرقاخونه امامزاده بساط سفره هفت‌سین داره. یاد مائده افتادم که دیروز بهانه ماهی قرمز میگرفت. جدا که شدیم رفتم مسجد. گفتم شاید توانسته باشن کاری بکنن. هنوز پایم را توی مسجد نگذاشته بودم که مامان و مائده از دفتر مسجد بیرون آمدن. لب‌های گل انداخته مامان میگفت خبر خوشی شنیده. چادرش را جمع کرد و بدون اینکه مرا ببیند از مسجد بیرون زد. وارد دفتر که شدم دو نفر غریبه روبروی حاج آقا نشسته بودند و حرف می زدند. حاج آقا به من نگاه کرد و گفت
حلال زاده ای، همین الان مادرتون تشریف بردن، بشین پسرم.
نشستم کنار اتاق کمی دورتر از مهمان های حاج آقا. حاج آقا اشاره کرد جلوتر بروم و بعد حرفش را ادامه داد. بعد آن مردها کمی درگوشی با هم حرف زدند و استکان چایی را که جلویشان بود سر کشیدند. تلفن یکی از مردها زنگ زد. از جا بلند شد و به طرف در رفت. حاج آقا دستش رو روی شانه‌ام گذاشت و مرا طرف خودش کشید و گفت
آقای تقوی تصمیم گرفتن از موقوفات مادرشون دیه پدر شما رو پرداخت کنه. همین امروز و فردا پدرتون برمیگرده خونه انشاءالله.
هنوز گیج بودم، نمیدانستم خوشحال باشم یا ناراحت. یعنی خوشحال بودم، ولی فکر پسری که توی زندان دیده بودم از ذهنم بیرون نمیرفت. پدر من اخراج میشد، ولی پدر او از دست میرفت. زبانم بند آمده بود. شاید مرد انتظار داشت تشکر کنم یا گریه کنم یا حتی هورا بکشم و بالا بپرم. ولی حالا که مشکلم حل شده بود، حالا که مطمئن شده بودم پدرم از کار اخراج نمی‌شود، صورت پسر از جلوی چشمم دور نمی‌شد. چشم‌های قرمز و دست‌های ترک خوردهش راه گلویم را می‌بست تا حرف نزنم. حاج آقا دوباره دستش را روی شانه‌ام زد تا به خودم بیایم. نمی‌دانستم حرفی که توی دلم هست بگویم یا نه. انگار ته حلقم گیر کرده بود. زل زدم به حاج آقا، لبخندی زد و گفت:
چیزی شده؟ حالت خوبه؟
سرم را پایین انداختم و آب دهانم را به زحمت قورت دادم و چشمهایم را بستم. مائده و مامان آمدن توی خیالم. دوباره چشمهایم را به هم فشار دادم. میشه پولو بدید به پسری که اگه پولش جور نشه پدرش قصاص میشه؟ من هنوز چشمهایم بسته بود و برای چند دقیقه هیچ صدایی نیامد. حاج آقا لیوان آب را طرفم کرد.
پسر کیه؟ مال همین محله؟
چشمهایم را باز کردم. مردی که با تلفن حرف می زد و بیرون رفته بود کنار مرد غریبه نشست و گفت:
خب چه کنیم؟ حرف زدین؟
حاج آقا که سرش را پایین انداخته بود رو به مرد گفت:
حرف که زیاده آقا، این گل پسر یه پیشنهادی داده، اگه موافقید یک سر به زندان بزنیم بعد تصمیم بگیریم.
مرد به دوستش نگاهی کرد و هر دو سر تکان دادند. بلند که شدن دلم آرام گرفت، ولی یه نفر توی سرم داد میزد: خاک بر سرت، اینم شد کار که نون خودتو آجر کنی، حالا میخوای چه غلطی بکنی؟ قرار شد برویم امامزاده و پسر را برداریم تا اسم پدرش را بگوید. مانده بودم جواب مامان را چه بدهم. اگر میفهمید من کار را خراب کردم دربارم چه فکری میکرد؟ داشتم بندهای کتانیم را میبستم که یکی از مردها جلو آمد و گفت:
دمت گرم پسر، خیلی خوش آمد، پهلوونی؟
جوابی نداشتم بدهم، چون داشتم به جوابی که قرار بود به مامان بدهم فکر میکردم. مرد خم شد تا پاشنه کفشش را بالا بکشد.
غم به دلت راه نده. قرار شد من دیه پدر شما رو بدم و رفیقم بقیه پول دیه اون بنده خدا رو.
صدای گریه پسر با صدای خنده های مائده قاطی شده. مثل کسی بودم که بعد از یک سطل آب سرد توی آب داغ انداخته بودنش. نشستم روی سنگ ورودی مسجد. حاج آقا جلو آمد و گفت:
پاشو ببینم میتونی از رفیقت یه ماهی قرمز با تخفیف برای ما بخری؟
بغزم رو فرو خوردم و تا امامزاده یک نفس دویدم.